من به شبکه خبر و چشم دیگرمان به کانال‌های رسمی اخبار در پیام رسان‌های داخلی مطلبی دیدم که نظرم رو جلب کرد. به نقل از یک کاربر یا فعال رسانه انگلیسی که نوشته بود جنگ‌ها رو معمولاً به اسم کشورهایی که مورد حمله قرار می‌گیرند نامگذاری می‌کنند، مثلا جنگ ویتنام، جنگ افغانستان، جنگ عراق، جنگ ایران. چون اگر قرار بود نام آنها را با توجه به کشور متخاصم انتخاب کنند، اسم بیشتر جنگ‌های جهان میشد جنگ آمریکا و جنگ اسرائیل. در ذیل این مطالب نوشته شده بود آمریکا تا کنون با بیش از 80 کشور جهان وارد جنگ شده است. با تمام این تفاسیر من هنوز دلم پیش اسم جنگ رمضان بود که اولین بار در زیرنویس شبکه خبر با آن چشم تو چشم شدم. البته کمی بعد دیدم که از جنگ رمضان با عناوین جنگ تحمیلی سوم و دفاع مقدس سوم هم نام میبرند، ولی برای من کار تمام شده بود. اسم جنگ رمضان خیلی به دلم نشسته بود، آنقدر که یک وقتهای کسی که این اسم را برای اولین بار پیشنهاد داده بود را توی دلم تحسین میکردم. آخر جنگ رمضان برای من فقط یک اسم ساده نبود، یک مفهوم تمام عیار بود، یک کد بود که با رمزگشاییش تمام آنچه لازم است بشر از تاریخ بیاموزد را میشد دریافت کرد. همونطور که یکی از خاصیت‌های ماه رمضان همین است. یک وقت‌هایی با خودم فکر می‌کنم خداوند برای اینکه دستمون رو توی دست قرآن کریمش بگذارد، ماه رمضان رو با کلی پیشنهاد ویژه خلق کرده. می‌گوید حتی اگر یک آیه قرآن بخوانید، پاداش خواندن کل این مصحف شریف را بهتان می‌دهم. شاید همان یک آیه برای دوستی با قرآن و عاقبت به خیر شدن من کافی باشد، البته به شرطی که به فرموده قرآن کریم قلب زنده داشته باشی، مثل یک خاک حاصل خیز که هر بذری در آن به بی‌نهایت رشد می‌کند. من یک دختر آمریکایی به اسم روز می‌شناسم که نمونه عینی آدمی است که گل وجودش از آن مرغوب هاست، از آن حاصل خیز ها، از آنهایی که مثل اسمش گلهای خوشبو و خوشرنگ روز از آن می روید. یک روز اتفاق جالبی برای این دختر افتاد که مسیر زندگیش را تغییر داد. البته اتفاقی که اتفاقی نبود، چون خداوند برای هدایت همه انسانها متناسب با خصوصیات و شرایط جسمی، روحی و محل زندگیشان برنامه ویژه‌ای دارد که آن را در وقت خودش اجرا می‌کند. حالا این به خودمان بستگی دارد که خواه پند بگیریم، خواه ملال. اما داستان روز را میگویم و خوب گوش دهید. وقتی روز در کلاس دوم دبیرستان درس میخوان، بغل لستیش دختر مسلمانی با اصالت پاکستانی بود. یک روز در ماه مبارک رمضان دختر پاکستانی قرآنی که با خودش به مدرسه آورده بود تا در زنگهای تفریح بخواند را توی کلاس جا میگذارد. روز قرآن را بر میدارد، با خودش میبرد خانه. وقتی از او پرسیدم چرا این کار را کردی، گفت اصلا نمیدونستم این کتاب چیه، فقط یه لحظه با خودم فکر کردم شاید اگر توی کلاس بمونه ممکنه گم بشه، برداشتم تا فردا اون رو به دوستم بدم. بعد از ظهر آمدم کتاب رو از توی کیفم بردارم و برای امتحان فردا آماده شدم. چشمم افتاد به کتاب دوست مسلمانم. قبلا گفته بود این کتاب مقدس ماست. ساعت رو نگاه کردم، دیدم هنوز کلی وقت دارم برای امتحان درس بخوانم. گفتم بگذار ببینم تو این کتاب چه نوشته که این روزها دوست پاکستانیم آن را هر روز با خودش به مدرسه می آورد و تا وقتی خالی پیدا می کند چند صفحه از آن را می خواند. روز گفت اولین جمله را که خواندم احساس کردم این یک کتاب معمولی نیست. تعبیرش این طور بود، می گفت حس کردم پنجره‌ای در سینم باز شد و نسیم خنکی تمام وجودم را نوازش می کند. ورق زدم، خواندم و آنقدر خواندم که دیگر وقت زیادی برای مطالعه امتحان فردا نداشتم، اما نمی توانستم دست از خواندن این کتاب بردارم. فردای آن روز کتاب را با خودم بردم مدرسه و به دوست پاکستانیم گفتم می توانم کتابت رو چند روز قرض بگیرم. او با کمال میل پذیرفت. روز با جزئیاتی که الان مجالی برای گفتنش نیست برایم تعریف کرد که با خواندن قرآن، آن هم قرآنی که از دوستم به دستم رسید، چطور به اسلام علاقمند شده، چطور سیر زندگیش تغییر کرده و در نهایت اسلام آورده. آشنایی و گفتگو با روز لاغل حجت رو برای من تمام کرده است. امروز هم به شما گفتم که بدانید و آگاه باشید قرآن کریم این معجزه که خداوند چه کارها که از دستش بر نمی آید. کتاب مقدسی که حداقل یکی از آن در خانه همه ما مسلمانان وجود دارد، چه مؤمن باشند چه نباشند. اینها رو گفتم تا پیش در آمد جنگ رمضان باشد. چه رمضانی، چه جنگی، ماه رمضانی که تا روز دهمش همه چیز عادی بود، طبق روال پیش می رفت، روزی یک جز قرآن می خواندیم. اما بعد از روز دهم کارمان شد خواندن سوره فیل، فتح، نصر و برای نابودی دشمنمان، برای پیروزی رزمندگانمان. ماه رمضانی که حس می کردم آیه های قرآن زنده شدند، تصویری شدند و جلوی چشمم مقتدرانه رژه می روند. عصر شما بخیر، امیدوارم که شما هم لذت برده باشید از شنیدن این روایت. همچنان کنار شما هستیم. خاطر نشان میکنم از ساعت 7:30 شب تو برنامه جان من ایران ما بخش رجز جان فدا رو داریم. تو این بخش چیکار میکنین؟ همه کسایی که میدون دار هستن اسمشون رو به ما میگن، همه کسایی که پرچم دار هستن، خانوادگی میان، گروهی میان، با دوستاشون، با رفقاشون، با هم محلیاشون، با هم مسجدیاشون، با هر تفکر و هر نگاهی که دارن، پرچم دارن، به ما اسمشون رو میگن، اسم شهرشون رو میگن، اسم میدونی که امشب میخوان برن میگن و به 3094 برای ما پیامک میزنن. یادت نره به رفقات بگو، به فامیل بگو، تو این بخش به 3094 پیامک بزن. عصر که میرسه انگار دل آدم نرمتر میشه، انگار سکوت هوا حرفهای تازه‌ای میاره. توی همین دقایق قبل از اذان دلمونو میذاریم روی دستامونو سمت تو بلند میکنیم. خدایا تو خودت شاهدی که چقدر تلاش کردیم، چقدر جنگیدیم، چقدر توی دلمون امید نگه داشتیم. میخوام بگم خدا جون، ممنونیم که هنوز مسیرمون روشنه، هنوز پنجره های فردا بازه. خدایا کمک کن دلامون سبک بشه، کمک کن بخشنده تر باشیم، مهربون تر، قدر شناس تر. تو خودت صاحب آرامشی، پس عزیز من، خدای مهربونم، آروممون کن. پروردگارا در این غروب بهاری دلهامون سمت خودته، از ما قبول کن تو این غروبی که دلمون بیشتر از هر وقت دیگهی به تو نزدیکتره. فقط از تو کمک میخوایم، چشمامونو روشن کن، دلمونو قوی کن، کمک کن تا کنار هم برای کشورمون جانانه ایستادگی کنیم. خدایا تو رو صدا میکنم.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو ساخت.
یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم
به ایچی مرا خونده راه رو نشانم بده.
بیا تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام. بیا
نزدیکتر بیا، پا پیش بگذار، گذشته را فراموش کن، سر بالا بگی، یار برایت آغوش کشون.
تلاوت آیات 31 تا 34 سوره مبارکه ابراهیم. قاری استاد حسین موسوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
الله يا الله الله يا الله
از آن مغرب به افق تهران از رادیو تهران مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب تنتاوی
الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم عظم بلائي عظم بلائي
اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي
اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وبطالي
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی نسان
به عظمت که یا الله
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی
دردهای نگفتنی
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن
به نبوت که یا محمد
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز
ناد علی مظهر العجائب
ناد علی مظهر العجائب تجده عون لکف النوام کل هم و غم سینجلی به عظمتک
یا الله یا الله
به نبوتک
به نبوتک
یا محمد
یا محمد
یا
محمد
به ولایت که
یا علی قبول باشه طاعت ها عبادت های شما مردم. 4 دقیقه فرصت داریم تا بخش خیابان رو آغاز بکنیم با شما. این بخش رو باید با صدای بلند گوش بدید. رجز و پیام های شما به 3094، اونهایی که تو امشب هم پرچمدار و خیاباندار هستند به 3094 پیامک بزنن. بریم به استدیو صدای شهر.
صدای شهر،
رسیدیم به بخش پایانی امروز امشب صدای شهر رادیو تهران. امروز راجع به برقی سازی وسایل حمل و نقل عمومی صحبت کردیم. نظر شما شهروندان رو در گزارش‌های خانم مصطفی شنیدیم که اشاره می‌کردید به مزیت‌های اتوبوس‌های به ویژه برقی. از سیستم گرمایشی و سرمایشی خوبشون صحبت شد، سر و صدای کمترش، تمیزیش، سرعتش، از همه مهمتر که این وسایل حمل و نقل عمومی برقی آلایندگی ندارند. اما همکنون در کنار صدای شهر رادیو تهران آقای دکتر علی رامشینی حضور دارند. ایشون معاون آموزشی و توسعه حمل و نقل پاک سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هستند. حضورتون آقای دکتر سلام و شب بخیر عرض می‌کنم. از شما بپرسم که از دید شما برقی سازی این مد حمل و نقل عمومی، اتوبوس رانی و تاکسی رانی، چه تأثیری در سلامت شهر و ترافیک بهتر، آلودگی هوای شهر داره؟
سلام قربان خوش، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم صدای شهر تهران. میخوام عرض کنم که ورود خودروهای برقی به کلان شهری مثل تهران نه تنها یک انتخاب، بلکه با توجه به وضعیت بحرانی آلودگی هوا یک ضرورت استراتژیک محسوب میشه. در تمام دنیا خودروهای برقی خیلی در واقع رواج پیدا کرده و بایستی در کشور ما همین مهم خیلی پرداخته بشه.
بله.
موضوع اساسی که دارین بحث تأثیر خودروهای برقی بر آلودگی هوای تهران و الزاماتی هستش که برای وجود خودروهای برقی در شهر تهران بحثش پرداخته بشه. خودروهای برقی تأثیر بسزایی در حوزه ابغال دیگه هوا دارن.
بله.
از خدمت شما ذرات معلق تا خدمت مرز کنم بعدا سوختی که برای این کار استفاده میشه و موضوعات مترتبه برای این مهم. اما بخوایم ببینیم خودروهای برقی رو در شهر تهران تقویت کرد.
بله.
موضوع اساسی و خیلی مهمی که برای کسی که سوار خودرو برقی میشن داریم این توسعه زیرساختهای شارژ هست. یعنی ما یه سری ایستگاه‌های شارژ برای کسی که خودرو برقی دارن در شهر تهران باید ایجاد کنیم، مانند پمپ بنزین ها، که افراد بتونن ماشین های خودشون رو به صورت سریع اینها رو شارژ کنن. که تمهیدی که در واقع شهردار محترم تهران برای این موضوع داشتن، نصب ایستگاه های شارژ خودروی برقی در کنار پمپ بنزین هایی هستش که در سطح شهر شما مشاهده میکنید. موضوع بعدی که به نظر من خیلی میتونه کمک کنه شارژرهای خانگی و اداری هست. اینکه بتونیم اصلاح قوانین نظام مهندسی رو داشته باشیم برای اینکه اجباری بشه زیرساخت شارژ در پارکینگ و ساختمان نوساخت. موضوع سوم که میتونه به نظر من خیلی مهم باشه در این راستا، مشوق‌های اقتصادی و تعرفه‌ای هست. از تعرفه منظورم این هست که مثلا خودروهای برقی بتوانند در طرح ترافیک به صورت رایگان حضور پیدا کنند، یا در واقع مشوق‌های اقتصادی از جمله ارائه تسهیلات یا موضوعاتی از این دست که ارائه وام‌های کم بهره، یارانه‌های مستقیم، اینها هست. موضوعاتی هستش که فاصله قیمتی رو میتونه جبران کنه.
درست.
این کلیتی ماجرایی هستش که میتونه در رابطه با بحث خودروهای برقی بیفته. یعنی به طور کلی بخوام اگه خلاصه به حضور شهروندان محترم
بگم،
برقی سازی در تهران زمانی موفق میشه که به عنوان یک پکیج کامل، یعنی از خودرو، ایستگاه